طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که روز چهارشنبه با همین عنوان به قانون بدل شد، تا چه حد تحریم ها را دفع و یا از منافع ملت ایران صیانت خواهد کرد؟
عنوان مصوبه مجلس و شورای نگهبان به استهزا کشیدن وضعیت تحریم هاست. درست در تقابل اون میخواد حرکت بکنه، ولی برای بستن دست دولت واقعا اسمی رو انتخاب کردن برای این مصوبه که در تضاد با محتوایی است که میخوان به موقع اجرا بگذارن.
دومین جلسه محاکمه اسدالله اسدی امروز پنجشنبه در بلژیک برگزار میشود. رایزن پیشین سفارت ایران در اتریش،
لوایحی که تاکنون به دادگاه ارائه کردن، به طور مشخص هیچ کدام از متهمین نتونستن شواهد و دلایل متقنی که در پرونده موجود داره رو به چالش بکشن.
از تاخت و تاز کرونا در ایران میشنویم و همچنین گزارش هشدار دهنده اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در مورد وضعیت وخیم تغییرات اقلیمی. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شورای نگهبان روز چهارشنبه به رغم مخالفت دولت حسن روحانی، طرح دو فوریتی مجلس ایران برای محدودیت بازرسی از تاسیسات هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی اورانیوم را بعد از اصلاح ماده 6 آن تایید کرد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این طرح رو با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تصویب کرده بود. بر اساس ماده 6 این طرح، در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در برابر ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، یک ماه پس از تصویب این قانون دولت باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، شورای نگهبان به یک ماه زمان تعیین شده در ماده 6 ایراد وارد کرده بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز یا دیروز، در واقع لحظاتی است که دقایقی است که روز پنجشنبه را آغاز کردیم، روز چهارشنبه مجددا این طرح را بررسی کرد و زمان یک ماه در ماده 6 را به 2 ماه تغییر داد. در مورد تصویب این طرح که اکنون به قانون بدل شده، هم در مجلس شورای اسلامی و هم به وسیله شورای نگهبان، رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
مخالفت دولت با مصوبه مجلس که با عجله توسط شورای نگهبان تصویب شد، اعلام شد و به صورت قانون به دولت ابلاغ شد، خودش نشون میده که اروپایی هایی که کاسه های گرمتر از آش نیستن چقدر میتونن در مورد این مصوبه وضعیت مخالف داشته باشن. کشورهایی که تلاش میکردن حداقل با دولت روحانی روی خوش نشون بدن و آماده همکاری و همینطور این خواسته رو از دولت ترامپ در طول چند روز گذشته مطرح کردن که فشار تحریم ها رو علیه ایران کم بکنه، حالا با این مصوبه عملا راه گفتگوی آقای روحانی و دولت او با اروپایی ها در مرحله اول به عنوان واسطه و در نهایت با دولت بعدی آمریکا با مشکلات بسیار زیادی روبرو میشه و این عملا دست دولت رو در انجام گفتگوها میبنده و مجلس رو به نوعی علارغم خواسته دولت وارد این گفتگوها میکنه. این رو من توضیح میدم که بر جام به عنوان یک توافق در مجلس ایران تصویب نشده بود، ولی حالا قانونی که پروتکل الحاقی رو اجراش رو عملا لغو میکنه شکل قانون پیدا میکنه و دولت روحانی دیگه نمیتونه توافقهایی با دنیای خارج به عمل بیاره که مغایر با مفاد قانونی باشه. در ماده آخر مصوبه دیروز امروز مجلس و شورای نگهبان قید شده که عدم اجرای حتی این توافقها میتونه به محکوم شدن کسانی که مجری این طرح هستند به انجام اقدام بسیار تندی است که عملا دولت روحانی رو متوقف خواهد کرد برای هر نوع ابتکاری در جهت برداشتن تحریم ها.
آقای تقی‌زاده، بیایید فرض کنیم که اصلا رهبر جمهوری اسلامی به این قانون چراغ سبز نشون بده، اما اگر این قانون عملی بشه و غنی‌سازی رو ایران آغاز بکنه و از بازرسی بازرسان هم جلوگیری بکنه، خب خود ایران در جهان در چه وضعیتی قرار میگیره دقیقاً؟
اشاره کردید که آقای خامنه ای اگر که تصویب بکنه، به نظر میرسه که این تحولات با تایید آقای خامنه ای صورت گرفته و احتمالاً آقای روحانی از این اطلاع داره و میدونه که آقای خامنه ای موافق این مصوبه است. به این علت من مقدار زیادی نداشتن هماهنگی در تصمیم گیری رو در داخل میبینم که این دست کشورهای خارجی رو برای وارد شدن به گفتگو با حکومت ایران بسته میکنه. اونها واقعا همیشه از این قضیه رنج میبردن که در ایران یک صدایی وجود نداره، کسانی که قدرت در اختیار دارن فقط در درون دولت نیستن. حالا ما این تفاوت ها رو بیشتر میبینیم. اروپایی ها از این قضیه یقینا عصبانی خواهند شد، ناراضی خواهند شد و دچار بی تکلیفی، و اگر دولت بعدی آمریکا روی کار بیاد، مشکلاتش برای وارد شدن به گفتگو با جمهوری اسلامی به خصوص با وضعی که دیروز امروز پیش آمده کمتر از اروپایی ها نخواهد بود.
از نارضایتی گفتید، اما چه خواهند کرد دول اروپایی؟
دست روی دست میگذارن، اقدامی نمیتونن انجام بدن. اگر شما به ارقام بودجه‌ای که امروز دولت روحانی به مجلس ارائه کرد نگاه کرده باشید، درش 2,100,000 بشکه صادرات نفت دیده میشه. معنیش این است که دولت روحانی برای آزادی فروش نفت، یعنی برداشتن تحریم ها، یعنی تقاضای درجه اول دولت، حساب باز کرده، در حالی که صادرات نفت ایران الان حداکثر 100 تا 300,000 بشکه است. بودجه خودش رو برای سال آینده آقای روحانی مشروط کرده به برداشتن تحریم ها. حالا با وضعی که پیش آمده، کدام کشور اروپایی قادر خواهد بود بانک های خودش و شرکت های تجاری خودش رو تشویق بکنه به گفتگو و معامله با جمهوری اسلامی؟ و در این وضعیتی که اروپا درگیر هست، دولت بعدی آمریکا چه خواهد کرد؟ به نظر من اونچه که عنوان طرح تصویبی مجلس و شورای نگهبان بوده، یعنی برداشتن تحریم ها، در حقیقت اشتباه محاسبه است که سنگ بزرگی در راه گشودن یک مجرای مناسبات بین اروپا و جمهوری اسلامی خواهد انداخت، و این وضعیتی است که آمریکا رو هم با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. یعنی اگر آقای بایدن اعلام کرد پیش از اینکه انتخابات رئیس جمهوری تمام بشه، در صورت انتخاب برجام برمیگرده، عملاً حالا با مصوبه دیروز مجلس برجام به انتها رسیده و رسمیت پیدا کردن این تمام شدن برجام زمانی است که فرصت دو ماهه‌ای که دولت مکلف به عدم اجرای پروتکل الحاقی است. یک بار این کار رو در دولت آقای احمدی نژاد در سال 2007 صورت دادن، ولی تبلیغ بزرگی نکردن. این بار وضعیت برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه کاملا فرق میکنه. اگر قانونی که امروز شورای نگهبان رو تصویب به آقای قالیباف به دولت ابلاغ کرده اجرا بشه در دو ماه آینده، یقینا چراغ قرمزها در منطقه روشن خواهد شد و وضعیت خارجی ایران از شکل اقتصادی به امنیتی تغییر میکنه.
آقای تقی‌زاده، اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران نام طرحی بود که اکنون به قانون تبدیل شده. اما سوال از شما اینجاست که این کار دولت ایران اگر به اون دست بزنه، چگونه لغو تحریم‌ها رو سبب میشه و چگونه صیانتی از منافع ملت ایران خواهد بود؟
عنوان این مصوبه مجلس و شورای نگهبان به نوعی به استهزاء کشیدن وضعیت تحریم هاست. درست در تقابل اون میخواد حرکت بکنه، ولی برای بستن دست دولت واقعا اسمی رو انتخاب کردن برای این مصوبه که در تضاد با محتوایی است که میخوان به موقع اجرا بگذارن. دولت و حکومت ایران به این نتیجه شاید رسیدن که برای داشتن دست پر در مذاکرات احتمالی با اروپا و آمریکا بایستی که سهم هزینه های اونها رو بالا ببرن، ولی بالا بردن سهم این هزینه ها به قیمت کشتن برجام تمام میشه و تیر خلاص این قتل توافق اجرایی کردن خروج است یا تعلیق تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی است. اگر امروز یا فردا یا اونطور که قانون گفته دو ماه آینده دولت مبادرت به این کار بکنه، به نظر من تاکید میکنم کمترین وقتی برای برگشتن به مذاکرات مربوط به فعالیت های اتمی بین ایران و اروپا و یا آمریکا وجود نخواهد داشت. آمریکا هرگز قادر نخواهد به توافقی که مرگ اون رو جمهوری اسلامی اعلام میکنه برگرده.
طرح دو فوریتی موسوم به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه به قانون بدل شد. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. صدای شما هم بخشی از صدای فرداست.
اگه این ترور آقای فخری‌زاده را جنایت تلقی میکنن، بعد پس این کشتار سال 67 هم جنایت تلقی کنن، بعد کشتن آقا سلطان و کشتار سال 88 جنایت تلقی کنن، اونا که تو زندان کشته شدن مثل زهراکاظمی جنایت تلقی کنن، اینا که سال 98 سال قبل تو خیابون 1500 نفر من جمله 20 کودک کشتن، اونم باید جنایت تلقی کنن.
اشکال اصلی جمهوری اسلامی چه در زمینه‌های امنیتی و چه در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی در اینه که هم خدا رو میخوان هم خرما رو. آقایون میخوان مسئولیت‌ها رو بدن به کسانی که ذوب شده در ولایت فقیه هستند و هم میخوان این آدم‌ها شایستگی و لیاقت به خرج بدن. این دوتا با هم نمیخونه. آدم لایق و شایسته و متخصص و درستکار مطیع و منقاد هیچ مقامی نمیشه، چون استقلال فکری داره و به تبع اون توانایی‌های ویژه.
با ترور محسن فخری‌زاده پیامی داشتم برای علی خامنه‌ای. می‌خواستم به علی خامنه‌ای بگم موساد و اسرائیل از رگ گردن به شما نزدیکتر است.
من خواستم فقط تشکر کنم به خاطر آهنگای زیبایی که ارامش داری میذارین، بسیار سپاسگزارم. از تهران زنگ میزنم، اقدس هستم.
من خواستم در گذشت خانم رامش خانانه عزیز ایران رو تسلیت بگم به خانوادش نزدیکانش. خواستم تشکر کنم به خاطر خاطراتی که برای من و امثال من واقعا با ترانهاش درست کرد و یکی از زنان مبارزی بود که به خاطر ممنوع صدا شدن زن کلن در جامعه اسلامی دیگه هیچ وقت حاضر به خواندن نشد. روح شاد.
در شایدی که واقعا صدای زن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نمیشه و روان شاد بانو رامش هم به همین دلیل از این کار صرف نظر کرد، در این شاید کار شما خیلی با ارزش و گرانبهاست که داریم به این صورت از این بانوی صدا محفل ایران حمایت میکنیم و الان نزدیک تقریبا نیم ساعتی که شما مرتب صدای این خواننده خوب داریم به گوش همه شنوندگانتون من جمله من میرسیم. شاد و سربلند باشین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که حسن روحانی اعلام کرده که تهران از روز شنبه از وضعیت قرمز کرونایی به وضعیت نارنجی باز خواهد گشت، بسیاری همچنان دلنگرانند که دوباره اوضاع از آنچه که هست هم وخیم‌تر شود. اجازه بدید که با همکارم کیانوش فرید که روی خط تلفن استودیوست همراه بشیم و در این باره بیشتر از او بشنویم. کیانوش سلام میکنم به شما، به مجله نیمه شب این بار خوش آمدی و بشنویم از شما.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اگه یک جمع‌بندی بخوام بدم از وضعیت امروز، در واقع اینه که همه اخبارها برمیگرده به داستان محدودیت‌های فراگیری که از اول آذر ماه شروع شد و 3 روز دیگه قرار بر این هست که به پایان برسه و در حالیه که جامعه پزشکی، آقای زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا، آقای نمکی وزیر بهداشت، همه با همه همچنان دارن شرایط رو نگران کننده توصیف میکنن و در کل معتقدن که هنوز این محدودیت ها و تعطیلی ها برای اینکه بتونن این این بحران رو کنترل کنن کافی نیست و باید تمدید بشه. اما خب در کمال ناباوری الهه دیروز آقای روحانی تهران رو به عنوان منطقه نارنجی اعلام کرد و گفت که از شنبه، یعنی فقط دو روز دیگه، تعدادی از محدودیت ها برداشته میشه. خب همون دقیقاً تعبیری که ما از رنگ نارنجی داریم و مردم دارن که انگار شرایط کمی بهتر شده و محدودیت ها به سمت آسون‌تر شدن میرن. نکته قابل تأمل اینه که آیا واقعا تهران از روز شنبه در وضعیت نارنجی قرار میگیره؟ آیا واقعا تهران در وضعیتیه که به محدودیت‌هاش پایان داده بشه، هر چند اگر بنابراین باشه که بخشش رو نگه دارن؟ جواب این سوال‌ها رو در واقع من جستجو کردم. خود آقای زالی فرمانده ستاد عملیات مقابل با بیماری کرونا داره میگه که شرایط ناپایدار و شکننده است در تهران و باید با متانت حساب شده و برنامه لایه بندی شده حرکت کنیم. آقای زالی میگه به هر حال با اینکه اعلام کردیم که شنبه وضعیت تهران نارنجی میشه، باید همچنان جلوگیری بشه از برگزاری مراسم آیینی، حضور کارمندان در ادارات و همچنین منع تردد شبانه باید ادامه پیدا بکنه و به گفته ایشون در این صورت فقط میشه همچنان در واقع شرایط رو کنترل کرد و با اینکه در هفته های آتی هم در واقع رصد می کنن و به نسبت دوباره ممکنه وضعیت تغییر بکنه. اینها رو بذاریم کنار صحبت های اخیر امروز دکتر تبرسی، در واقع رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، که از محدودیت های دو هفته ای هم فقط به عنوان مسکن یاد کرده بود، میگه فقط میتونه کمی فشار رو کم کنه. او الان داره این آقای زالی میگه شرایط شکننده و ناپایداره و اگر تهران وضعیتش نارنجی شده، بدونید که این محدودیت ها و این کاهش محدودیت ها بسیار خطرناکه و موجب اوجگیری دوباره بیماری میشه. او میگه این وضعیتی که تهران نارنجی شده رو معتقده که اشتباه مطلقه، برای اینکه این تعطیلی ها و این منع رفت آمد ها از ساعت 9 شب، همه اینها به هر حال به نوعی تونسته بود کمی کنترل کنه، اما اگر این تأثیری ادامه پیدا نکنه نمیتونیم به شرایط پایدار برسیم. و میگه در واقع وضعیت فقط تهران هم نیست، شهرهای دیگه هم هست، آستارا قرمزه، مملکت به هم رفت داره، نمیتونیم شهرها رو از هم جدا کنیم، نمیتونیم بدون اینکه سیاست درستی داشته باشیم اوضاع رو درست کنیم و به نتیجه در واقع به گفته ایشون مطلوبی برسیم. و در واقع تاکید هم میکنن که درسته که کسب و کارها آسیب میبینن از لحاظ اقتصادی، به خاطر مسائل اقتصادی چنین تصمیمی رو میرن، اما اگر دوباره برن به سمت آسون گرفتن، به سمت اینکه بخشی از محدودیت ها برداشته بشه، کل این دو هفته هم بی نتیجه میمونه و میخواد که با حمایت دولت تعطیلی ها ادامه پیدا کنن.
کیانوش، با توجه به همه این صحبتایی که کردی و شنیدیم و انتقادها، وضعیت بیمارستان و کادر درمانی الان چگونه است؟ و توجهت به این جلب میکنم که یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
کوتاه بگم، با اعمال محدودیت ها الهه قرار بر این بود که کادر درمان یه نفسی بکشه، چون طاقت فرسا واقعا اینها بی وقفه کار کردن. آنچه که دکتر تبرزدی داره گزارش میده اینه که اوضاع کادر درمان چندان تغییری نکرده. ممکنه که به گفته ایشون آمار بستری کمی در بیمارستان پایین آمده باشه، اما فشار کار پزشکان و پرستاران کم نشده، چون به گفته ایشون هنوز تختای بیمارستان خالی نشدن، پرن. تنها اتفاقی که افتاده، تعدادی از بیمارانی که پشت در مونده بودن تعدادشون کمتر شده و وضع بیمارستان ها همچنان خوب نیست و به تعادلی نرسیده و اونها همچنان نیازمند این محدودیت ها هستند.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم بودیم و از تاخت و تاز بیبدیل کرونا در ایران میشنیدیم از اون. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، بیانیه‌ای صادر کرده و در آن از همه مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه خواسته تا در صف مبارزه با سانسور بایستند. جزئیات بیشتر درباره این بیانیه را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
موضوع سانسور و مبارزه با آن محدود به کتاب، مطبوعات یا فعالیت‌های هنری نیست و به همین دلیل روز مبارزه با سانسور مختص نویسندگان و هنرمندان نبوده و هدف آن همگرایی و ایستادگی تمام گروه‌ها و افرادی است که مستقیم یا غیر مستقیم قربانی سانسور و سرکوب هستند. این بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت 12 سال روز اعلام 13 آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور است. کانون نویسندگان ایران، نهاد صنفی نویسندگان و آفرینشگران ادبی و هنری ایران که اردیبهشت ماه سال 1347 تشکیل شد، حق آزادی بیان و اندیشه را از اصول بنیادین خود می‌داند و همواره مدافع این حق بوده است. این نهاد برای مبارزه با سانسور از 12 سال پیش روز 13 آذر را که یک روز بعد از مرگ محمد مختاری از نویسندگان و مترجمان ایرانی است، به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرده است. آقای مختاری در جریان آنچه به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای معرفی می‌شود، از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 کشته شد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه تازه خود سانسور را تأمین کننده تاریکی مورد نیاز برای سرکوب دانسته و گفته است سرکوب را می توان بی کم و کاست شکل عینی و تحقق یافته سانسور دانست. به نوشته کانون نویسندگان، جامعه ایران سال هاست که به شدیدترین وجه تحقق سانسور را در حبس و شکنجه و اعدام و کشتار فرزندانش عریان و خونین چشیده و لمس کرده است. کانون نویسندگان نوشته است سال هاست که هنر، فرهنگ و زیبایی روبروی چشمان ما سرکوب شده است و از این رهگذر تولیدات فرهنگی سانسور شده و بیال و دم و اشکم مخاطب خود را به شکلی روزافزون از دست دادند. این نهاد صنفی با بیان اینکه سال هاست که در برابر سهمگین‌ترین سانسور و سرکوب تاریخ معاصر به مبارزه خود برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان ادامه داده، از عموم مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه خواسته است تا به نوشته این نهاد در صف مبارزه با سانسور بایستند و یک صدا خواستار برچیدن بساط سانسور شوند. آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی نشر بی هیچ حصر و استثنا، جریان آزاد خبررسانی، اینترنت و مطبوعات آزاد، آزادی حق اعتراض و همچنین آزادی تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی به عنوان خواسته های این نهاد صنفی اعلام شده است. کانون نویسندگان ایران از همان نخستین سالهای بعد از انقلاب سال 1357 دچار محدودیت و مشکلاتی برای فعالیت بوده است و همواره تعدادی از اعضایش با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام در زندان بودند یا با احکامی چون ممانعت از کار مواجه هستند. حکومت جمهوری اسلامی ایران به این نهاد مجوز رسمی فعالیت نداده است و آن را عملاً به رسمیت نمی‌شناسد. برخی اعضای این نهاد هدف اجرای پروژه‌هایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای بودند که در جریان آن تعدادی از نویسندگان و فعالان فرهنگی و سیاسی از سوی ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند. در تازه‌ترین نمونه از اقدامات حکومت علیه کانون نویسندگان ایران، سه عضو این نهاد، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باجن، همکنون در زندان هستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که قرار است دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمبگذاری در نشست شورای مقاومت ملی ایران و سه متهم دیگر پرونده روز پنجشنبه، یعنی همین روزی که 29 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، در بلژیک برگزار می شود. آنها متهم به برنامه ریزی برای بمبگذاری در این نشست در پاریس هستند که پیش از اینکه اقدام به این عمل بکنند در بلژیک بازداشت شدند. جمهوری اسلامی تاکنون هر گونه دخالت و آگاهی تهران را از تلاش برای انفجار در گرد همایی مورد نظر تکذیب کرده. فرزین هاشمی از شاکیان این پرونده و عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران درباره جلسه نخست دادگاه اسدالله اسدی و سه متهم دیگر می گوید.
در جلسه اول اجتماع وکلای شاکیان خصوصی و همچنین دادستان کیسشون را ارائه کردن و در اونجا با استناد به تحقیقاتی که صورت گرفته بود و شواهد و مدارک مستند و متقنی که وجود داره نشون دادن که هر چهار متهم به طور مشخص اسدالله اسدی در این توطئه تروریستی دست داشتن و آگاهانه و مختارانه این موضوع را پیش می بردن. در جلسه استماعی که قرار است برگزار بشه نوبت وکلای متهمین هست که دفاعیاتشون را ارائه بدن و متعاقباً فرصت دیگری در اختیار دادستان و وکلای شاکیان خصوصی قرار میگیره. ولی به طور کلی طبق لوایحی که تاکنون به دادگاه ارائه کردن به طور مشخص هیچ کدام از متهمین نتونستن شواهد و دلایل متقنی که در پرونده وجود داره رو به چالش بکشن. دو تا از اونها اساسا تلاش میکنن که نقش خودشون رو کم بکنن، یکی دیگه مدعیه که شخصا دخالتی نداشته. اسدی با سوء استفاده از کنوانسیون 1961 وین مدعی هست که از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره و به این دلیل این دادگاه نمیتونه اون مورد محاکمه قرار بده. البته علت عدم حضورش قبل از اینکه یک مسئله حقوقی باشه دستوری بود که ما همون قبلش هم اعلام کردیم از طرف ظریف ابلاغ شده بود بهش که شرکت نکنه. ولی موضوع اینه، مبنای استدلال وکیل اسدی اینه که اسدالله اسدی در اتریش از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بوده و طبق اسنادی که به دادگاه توسط دادستان و تحقیقات ارائه شده بسیاری از المان‌های این جرم از جمله انتقال بم توسط اسدی از ایران به اتریش و یا دیدار با دو مأمور دیگه که به اونها ابلاغ شده که این اقدام تروریستی رو انجام بدن، اینها همه در خاک اتریش صورت گرفته و حتی اگر دادگاه استدلال بکنه که این که اسدی در آلمان یا بلژیک از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نیست، چون بخشی از این جرم طبق اطلاعات دادستان در اتریش صورت گرفته که اون از مسئولیت برخورداره، پس باید تمامیت این پرونده منتفی بشه یا این کیس باید متوقف بشه، که البته این استدلال یک سوء استفاده از کنوانسیون ژنو هست. ضمن این که نکته قابل توجه اینه که رژیم به طور تلویحی یا میتوشه بگی به طور عملی میپذیره که این جرم صورت گرفته، میپذیره که اسدالله اسدی این بمب از اونجا به اتریش آورده، ولی الان برای اینکه بتونه با سوء استفاده از کنوانسیون وین خودشون نجات بده چنین استدلالی میکنه. یا یک استدلال دیگه که تو همین راستا داره، میگن که از اونجایی که دادستان طبق اسناد و مدارکی که به دادگاه ارائه کرده نشون داده که رژیم ایران به طور مشخص وزارت اطلاعات مسئول این اقدام تروریستی بوده، این به این مفهومه که این دادگاه الان داره رژیم ایران رو محاکمه میکنه و طبق قوانین بین‌المللی یک دادگاه نمیتونه یک رژیم دیگر رو محاکمه بکنه، که البته این هم باز به طور دقیق یا ضمنی میشه گفت که پذیرش این هست که رژیم ایران پشت این قضیه بوده. البته دادستان پاسخ اینم به طور مبسوط در کیفرخواستش داده که به هیچ وجه اینطوری نیست، ما در اینجا این چهار متهم دارن محاکمه میشن، ولی ما باید اسناد و مدارکی که وجود داره را مورد تاکید قرار بدیم که رژیم ایران پشت چنین چیز بوده. و تا اونجایی هم که به بحث مسئولیت برمیگرد، هم دادگاه در آلمان و هم دادگاه ها در بلژیک تا دیوان عالی کشور بلژیک هم پیش رفته این استدلال اسدی را رد کردن، ولی از اونجایی که هیچ دفاعی در محتوا ندارن متوسل شدن به این بهونه.
قرار است امروز پنج شنبه دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای مقاومت ملی ایران در پاریس بود همراه با سه متهم دیگر در بلژیک برگزار شود. از فرزین هاشمی از شاکیان این پرونده و عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران درباره جلسه نخست محاکمه اسدالله اسدی و سه متهم می‌شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
طالبان و دولت افغانستان روز چهارشنبه با دستیابی به توافقی در مورد مقررات گفتگوها مذاکرات صلح در قطر را مهیای ورود به مرحله بعدی کردند. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان گفتند که توافق کردند تا مذاکرات صلح را پیش ببرند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
دولت افغانستان و طالبان روز چهارشنبه اعلام کردند که طریقه‌های مذاکرات صلح بین افغانی را نهایی کرده و بحث‌ها در مورد موضوعاتش را شروع کردند. یک عضو هیئت مذاکراتی تحت هدایت دولت افغانستان، نادر نادری و خطیب سیاسی طالبان محمد نعیم طی اطلاعیه حصول این موفقیت را اعلام داشتند. این تحول دو ماه و نیم بعد از شروع مذاکرات در قطر بین مباشرین دولت افغانستان و جریان شبه نظامی طالبان که تاریخی توصیف شده گزارش می شود. به گزارش خبرگزاری ها، فرستاده ویژه ایالات متحده برای آشتی افغانستان زلمای خلیلزاد و فرستاده ملل متحد برای آن کشور دبرا لیونز سریعاً از این تحول استقبال کردند. مذاکرات قطر که 12 سپتامبر 22 شهریور شروع شد، مقابل ادامه خشونت‌های مرگباری در افغانستان جریان داشته که آنجا طالبان با برقراری آتش‌بس مخالفت کرده است. مذاکرات افغانستان طالبان به دنبال یک توافق طالبان ایالات متحده که قبلاً حاصل شده صورت گرفت با هدف خروج مشروط نیروهای ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 میلادی بعد از قریب 2 دهه جنگ. یک شنبه در انفجار خودرویی در استان غزنی که گروهی مسئولیتش را بر عهده نگرفت، به گفته مقامات دست کم 30 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. آتش‌بس همچنان فوری‌ترین خواسته پایتخت‌های بین‌المللی و کابل گزارش شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به نقل از اشرف غنی، توافق را گامی پیش به سوی آغاز مذاکرات در زمینه مسائل اصلی از جمله یک آتش‌بس جامع به عنوان خواسته کلیدی مردم افغانستان عنوان کرده است. زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده برای آشتی افغانستان، توافقنامه مذکور را در 3 صفحه و تدوین کننده رویه‌های مذاکرات در مورد یک نقشه راه سیاسی و آتش‌بس جامع برشمرده است. این سند 3 صفحه‌ای هنوز علنی نشده است. طی هفته‌های اخیر خشونت‌ها در افغانستان سیر صعودی داشته و ظرف قریب 1 سال اخیر بعد از امضای توافق با واشنگتن، شبه نظامی ها تقریبا هر روز حملاتی علیه نیروهای افغانستان عمدتاً در مناطق روستایی صورت دادند. طالبان با سابقه ای از سالها جنگ و اختناق در افغانستان جنگ زده، نابود کردن پیکره های بزرگ باستانی بودا در بامیان و مساعدت و اتحاد با القاعده مذاکرات را ادامه می دهد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در مورد طالبان و افغانستان از بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
همزمان با گزارش هشدار دهنده اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و همچنین سازمان جهانی هواشناسی در مورد وضعیت وخیم تغییرات اقلیمی، نخست وزیر نیوزیلند روز چهارشنبه در این کشور وضعیت اضطراری اقلیمی اعلام کرده. او به پارلمان کشورش گفته که برای دوچار نشدن نسل‌های آینده به یک رنج عظیم اقدام فوری لازم است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر نیوزیلند گفت که شواهد علمی تغییرات اقلیمی کاملا واضحند و نیوزیلند مجبور است وجود این تهدید را بپذیرد. بریتانیا اولین کشوری بود که در اردیبهشت سال گذشته با تصویب طرحی وضعیت اضطراری آب و هوایی را اعلام کرد. از آن تاریخ بیش از 10 کشور همراه 1800 مقام محلی شهرهای جهان از این الگو پیروی کردند. رادیو فردا در مورد گزارش هشدار دهنده اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و سازمان جهانی هواشناسی دیدگاه اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا را جویا شده.
سی یه گزارشی که معمولا در این موقع سال هر ساله به منتشر میشه، از اعدادی رو در بر میگیره از ژانویه تا اکتبر 2020 و یک پیش گزارشه و گزارش نهایی در ماه مارس یا بهار 2021 منتشر خواهد شد. مجموعی از گزارش‌هایی که سازمان‌های مختلف بین‌المللی در مورد اقیانوس‌ها، در مورد وضعیت قطب شمال، در مورد یخچال‌های طبیعی هیمالیا و آلپ و همینطور وضعیت تپه‌های مرجانی، افزایش دما، میزان دی‌اکسید کربن و اعداد بسیار زیاد دیگه از متغیرهای مربوط به اقلیم و آلودگی هوا رو در بر میگیره و به این ترتیب خب یه مجموعه‌ایه که میتونه رفرنس و مرجع بسیار مناسبی باشه برای اینکه به نتایج گزاره‌هایی برسونه ما رو. کما اینکه در این گزارش هم ذکر شده که در دهه‌ای هستیم که داغ‌ترین دوره تاریخ زندگی بشره و امسال حتی از 2015 هم که در واقع رکورد گرم‌ترین سال رو ثبت شده بود، امسال سال گرم‌تری رو داشتیم. به طور مثال مثلا دمای متوسط قطب شما چیزی نزدیک 3 درجه افزایش پیدا کرده و حتی در منطقه سیبی تا 5 درجه میرسه. و گزارش نشون میده که وضعیت اقیانوس‌ها چطور تغییر کرده و اشاره میکنه به تأثیراتش در حوزه انسانی که خب شامل مهاجرت‌ها به خاطر وجود سیل و خشکسالیه و همینطور اکوسیستم و حیات وحش که چطور گونه‌های مختلفی در معرض انقراض قرار گرفتن. و اتفاقا در همین خصوص هم آقای گوترز یه سخنرانی مفصلی داشتن که در این سخنرانی هم اشاره کردن مشخصا به این دو گزارش و همینطور اینکه ما نیاز داریم که سیستم و نگاهمون رو خصوصا به اقتصاد تغییر بدیم و به جای یک اقتصاد زود بازده بریم به سمت یک اقتصاد پایدار، موردی که کشوری مثل نیوزیلند یا کشوری اتحادیه اروپا حداقل در ظاهر جز برنامه‌های خودشون در سالهای اخیر اعلام کردن.
خانم بهرامی اشاره کردید به ظاهر، سیاستگزاران اونهایی که در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس شرکت کردن و بسیار در مورد مسائل مختلف اقلیمی و آب و هوایی ابراز نگرانی کردن، تا حالا چه کردن؟
این مسئله اقتصاد زود بازده که آقای گوترس بهش اشاره میکنه مسئله بسیار مهمیه، برای اینکه بخش زیادی از اکوسیستم، از پوشش جنگلی تا تغییر کاربری اراضی جنگلی به مثلا کشاورزی و تهیه محصولات برای غذای دام‌ها، اینا موضوعاتیه که شرکت‌های فرامرزی و بین‌المللی اونها رو اداره می‌کنند و می‌چرخونن و به خاطر این سودی که داشته بسیاری از کشورها از تعهداتشون نسبت به کاهش تخریب جنگل‌ها و همینطور کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بسیار بسیار عقب هستن نسبت به تعهدی که در حداقل در آخرین کنفرانس تغییر اقلیم داشتن و تعهداتی که اونجا داشتن. اما موضوع مهمی که در این مورد وجود داره اینه که کشورهایی در این حوزه، کشورهایی که در حال توسعه به حساب میان، آسیب‌های خیلی بیشتری دیدن، مثل کشورهای شمال آفریقا و کشورهای آسیایی. امسال به طور مثال بیشتر از 1 میلیون نفر فقط در هند مجبور به مهاجرت‌های داخلی شدن به خاطر وضعیت سیل. به این ترتیب خب موضوعی که اتفاقا در کنفرانس G20 هم بهش اشاره شد، این که چطور میخوان خسارت بپردازن کشورهای توسعه یافته مطابق تعهدی که در کنفرانس تغییر اقلیم در پاریس انجام شد، چطور میخوان تعهداتشون رو برای جبران خسارت به این کشورها پرداخت بکنن با توجه به اینکه میدونیم کووید هم شرایط اقتصادی بسیار کشورها رو شکننده کرده. و مسئله مهاجران اقلیمی که مسئله بسیار مهمیه که اتحادیه اروپا امروز باش به شدت درگیره و آسیب خیلی زیادی رو به کشورهای شمال آفریقا وارد کرده و امروز میره که کشورهای پرجمعیتی مثل فیلیپین، اندونزی و هند رو هم درگیر بکنه. به این ترتیب خب موضوع مهم، موضوعی که در واقع تاثیر تغییر اقلیم به شکل مستقیم و غیر مستقیم در زندگی انسان‌ها میذاره و خب دولت‌ها موظفن که چه با وضع قوانین و همونطوری که اتفاقا آقای گوترس هم اشاره می‌کنه برای دستیابی به یه توافقی برای کاهش سوخت‌های فسیلی کربن تلاش کنن و یه همسویی مالی رو در حمایت از تعهداتشون در توافق پاریس بهش دست پیدا بکنن. و اینکه مهمتر از همه اینکه ما به سازوکاری برسیم که سازگار بکنه وضعیت زندگیمون رو با شرایط نوعی که جهان داره به سمتش حرکت میکنه.
خانم بهرامی، تغییرات فاحش اقلیمی تا چه حد ایران رو تهدید میکنه یا کرده؟
حتما ایران هم تحت تاثیر، نمونه‌هاش رو میتونیم در سیل‌های اخیر ببینیم. مجموعه تغییر الگوی بارش در کوههای زاگرس و حتی در مجموعه کوههای علم‌کوه، به این ترتیب که خب اینها برفی که اونجا انباز میشه در زمستان‌ها تاثیر مستقیم داشتن در ذخیره منابع آبی زیرزمینی ما و همینطور در حفظ رطوبت خاک. خب این الگوهای بارش در 10 سال 15 سال اخیر به شدت تغییر کرده. وضعیت باران‌های سیلابی در کوتاه‌زمان استان‌های مثل استان سیستان و بلوچستان مجموعه از استان‌های زاگرس‌نشین و حتی استان گلستان رو تحت تاثیر قرار داده. ما آتش‌سوزی بسیار گسترده‌ای داشتیم در سال‌های اخیر که تجربه بسیار تلخی بود برای از دست دادن منابع کم جنگلی که در ایران وجود داره، به خاطر اینکه ما در این موقعیت خوشگلیم خوشگل در واقع هستیم، ولی سوء مدیریت هم رو افزون کرده. یعنی ما از تجربه‌ای که بسیار از کشورهای همسایه خودمون دارن ازش بهره می‌گیرن در قوانین و حمایت از مجموعه استان‌ها و شهروندانی که بیشتر تحت تاثیر تغییر اقلیم هستن، اون پروژه‌ها در ایران انجام نشده و زیرساخت‌ها هم وجود نداره. به خاطر همینه که خب ما با مهاجرت‌های بسیار گسترده در ایران مواجه هستیم، با حاشیه‌نشینی خیلی رو به گسترش که خب تمام اینها از مجموعه روستاها و مناطق کشاورزی خالی خبر میده و موضوع مهم